ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم در آخرین ساعت های ششمین شب از فروردین ماه در یک شب نوروزی از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در این سه شنبه شب همکارانم چندین گزارش و گفتگو و خبر تهیه کردن برای نیم ساعت آینده شما. با خبرها شروع کنیم. بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. مینا بهار است.
سلام شنوندگان عزیز. تلویزیون سوریه از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه‌ای در شمال شرق دمشق خبر داد. بر اساس این گزارش این انفجار انتحاری بوده و 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل اکه سلستروم دانشمند سوئدی را به سمت رئیس هیئت تحقیقات درباره موضوع حمله شیمیایی در سوریه تعیین کرد. دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرده بود که هیئت مأمور تحقیقات درباره احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت یا مخالفان در سوریه شده است. حکومت سوریه و مخالفان یکدیگر را متهم به حمله شیمیایی در خان اصل در نزدیکی حلب می‌کنند و سازمان ملل خواستند در این باره تحقیق کنند. همزمان سازمان مبارزه با سلاح‌های شیمیایی مستقر در لاهه اعلام کرد که به درخواست سازمان ملل با این تحقیقات همکاری خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به سفر 2 روزه‌اش به افغانستان پایان داد. جان کری روز سه‌شنبه برای دومین روز با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان درباره وضعیت امنیتی این کشور گفتگو کرد. او همچنین با نمایندگان نهادهای غیر دولتی افغانستان و زنان در سفارت آمریکا در کابل دیدار و درباره مشکلات آنها گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا با رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان نیز دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران وابسته به شرکت ملی نفت ایران از اتحادیه اروپا به علت تحریم این شرکت شکایت کرده است. شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران یا LNG بدون ورود به جزئیات گفته است که در پی قرار دادن نام آن در فهرست سیاه تحریم اتحادیه اروپا چند مشاور و یک شرکت حقوقی بین‌المللی را استخدام کرده و تمامی مدارک و اسناد معتبر مبنی بر فعالیت این شرکت به نخستین جلسه دادگاه بین‌المللی ارائه شده است. در این گزارش اطلاعات بیشتری درباره این دادگاه بین‌المللی و زمان و مکان اولین جلسه آن داده نشده و تنها گفته شده است که دادگاه خواستار دریافت اسناد اتحادیه اروپا درباره علت تحریم این شرکت ایرانی شده است. وزارت خارجه ایران سپردن کرسی سوریه در اتحادیه عرب را به ائتلاف ملی مخالفان بشار اسد محکوم کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصمیم اتحادیه عرب را شتاب زده دانسته و گفته است که واگذاری کرسی سوریه به افرادی که فاقد رأی مردم این کشور هستند الگوی خطرناکی است که میتواند در مورد دیگر کشورهای عضو اتحادیه عرب نیز در آینده به عنوان رویه جدید مورد استفاده قرار گیرد. او افزوده که این اقدام اتحادیه عرب به معنای پایان دادن نقش این اتحادیه در منطقه است و این سازمان باید تلاش خود را به دفاع از مردم فلسطین معطوف کند. نشست سران اتحادیه عرب روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر گشایش یافت. در آغاز این نشست کرسی سوریه در اتحادیه عرب به ائتلاف مخالفان حکومت این کشور به ریاست معاذ الخطیب واگذار شد. عربستان سعودی اعلام کرد فرد ایرانی بازداشت شده به اتهام جاسوسی با سرویس‌های اطلاعاتی ایران در ارتباط مستقیم بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت کشور عربستان روز سه‌شنبه گفت که اظهارات متهمین و شواهد موجود نشان می‌دهد که اعضای این گروه برای ارائه اطلاعات پول دریافت می‌کردند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون لحن جنگ طلبانه کره شمالی را محکوم کرد. پنتاگون گفته است که آماده واکنش به هر نوع شرایط اضطراری هستند. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز سه‌شنبه به نقل از فرماندهی عالی ارتش این کشور گزارش داد که به واحدهای موشکی و توپخانه دوربرد ارتش دستور داده شده تا برای هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در هاوایی، گوام و خاک اصلی این کشور آماده باشند. کره شمالی دلیل امر را پروازهای تهدیدکننده هواپیماهای آمریکایی در مناطق شمالی شبه جزیره کره عنوان کرده است. چین خواهان خیشتنداری تمامی طرف‌ها شده است.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خبر خود رو شنیدید. در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمونید. شعارهای تازه انتخاباتی در تعطیلات نوروزی و سخنان اسکرولادی درباره وضعیت سران رهبران مخالفان در حبس خانگی.
شاید این حرفهای آقای اسکرولادی بدون یک سیگنال مثبت از طرف آقای خامنه ای نباشه. نسبتاً آبرومندانه میخواد بیرون بیاد.
اقتصاد بدون نفت یک بار دیگر تبدیل به یکی از شعارهای مهم جمهوری اسلامی شد.
چه دلیلی داره ایران به اقتصاد بدون نفت رو بیاره؟ شعار درست دستیابی به اقتصاد فرانفتی هست.
اعلام آماده باش جنگی از سوی کره شمالی. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. کره شمالی اعلام کرده که واحدهای راهبردی توپخانه و موشک این کشور در آماده باش جنگی به سر میبرند و کره جنوبی پایگاه‌های نظامی آمریکا در اقیانوس آرام و خاک این کشور را هدف قرار داده. برگردانی گزارش رادیو اروپای آزاد در همین زمینه را از مهرداد میردامادی بشنویم.
خبرگزاری مرکزی کره شمالی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اعلام آماده باش جنگی و هدفگیری سلاح‌های راهبردی به سمت کره جنوبی و ایالات متحده پاسخی بوده با آنچه این خبرگزاری آن را تهدید بمب‌افکن‌های آمریکایی خوانده است. بیانیه حکومت کره شمالی از تلویزیون آن کشور پخش شد که اعلام می‌کرد:
چوسونی مینگون چگو ساریونگونن چیگوم این شیگاکبوتو میگوک پونتو و هاوای گامدورو گیرتان.
از این لحظه فرماندهی عالی ارتش خلق کره تمامی واحدهای توپخانه میدانی از جمله واحدهای توپخانه دوربرد و موشکهای راهبردی کره جنوبی و تمام اهداف دشمن در پایگاه‌های آمریکا در هاوایی و گوام را هدف قرار خواهند داد. در حال حاضر کره جنوبی و ایالات متحده سرگرم برگزاری رزمایش مشترکی هستند که تا پایان ماه آینده میلادی 11 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. در همین مورد وزارت خارجه چین بیانیه ای صادر کرده و همه طرفهای درگیر را به خیشتنداری دعوت کرده است. بیانیه حکومت کره شمالی در حالی منتشر می شود که چند روز پیش از این ایالات متحده و کره جنوبی توافق کردند که در صورت کوچکترین تعرض و حمله نظامی از طرف پیونگیانگ پاسخی نظامی به آن بدهند. همه این تحولات در سومین سالگرد غرق شدن ناو چئونان کره جنوبی است. این ناو بر اساس تحقیقات ارتش کره جنوبی بر اثر اصابت یک اژدر کره شمالی غرق شد، ادعایی که پیونگیانگ پیوسته آن را رد کرده است. رئیس جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت قربانیان ناو چئونان از کره شمالی خواست در سیاست‌های خود تغییر ایجاد کند. کره شمالی باید از استفاده از تسلیحات و موشک‌های هسته‌ای، تحریک و تهدید دست بردارد و عضوی مسئول در جامعه جهانی شود. این تنها راه بقای همسایه شمالی ماست. ماه گذشته کره شمالی سومین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد و شورای امنیت در واکنش به این آزمایش تحریم‌های اعمال شده علیه آن کشور را تشدید کرد. اسفند ماه گذشته نیز کره شمالی اعلام کرد که آتش‌بس 60 ساله با سئول که پایان بخش جنگ‌های دو کره بود از نظر پیونگیانگ فاقد اعتبار است.
درباره تهدید کره شمالی شنیدید که گفته واحدهای راهبردی توپخانه و موشکی خودش رو در آماده باش جنگی علیه کره جنوبی و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اقیانوس آرام قرار داده. مهرداد میردامادی گزارش میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه بدیم مجله شبانگاهی رو با پنجمین نشست سران گروه موسوم به بریکس که روز سه‌شنبه در آفریقای جنوبی شروع شد. اونطور که پیش‌بینی می‌شد این گروه بر سر موضوع تأسیس بانک تخصصی توسعه به توافق رسیده. پنج کشور عضو بریکس 40% جمعیت جهان رو تشکیل میدند. از هانا کاویانی بشنویم.
برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی پنج کشوری هستند که گروه موسوم به بریکس را تشکیل دادند و روز سه‌شنبه پنجمین نشست خود را در دوربان آفریقای جنوبی آغاز کردند. پنج کشوری که 25% تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارند. این پنج کشور روز سه‌شنبه در نشست خود توافق کردند تا یک بانک تخصصی توسعه تأسیس کنند. این تصمیم در نشست وزرای اقتصاد این پنج کشور اتخاذ شد. پیش بینی می شود این بانک بر تامین مالی پروژه‌های زیرساختی تمرکز کند و همچنین حدود 7 دهه حضور و قدرت بانک جهانی را به چالش بکشد. اعضای بریکس می گویند نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و شورای امنیت سازمان ملل متحد به اندازه کافی برای تغییر و جای دادن موقعیت تاثیرگذار امروز آنها انعطاف ندارند. البته خبرگزاری فرانسه می نویسد تأسیس بانک توسعه چند سالی طول خواهد کشید. دیپلمات ها می گویند بانک تخصصی توسعه گروه بریکس احتمالاً با سرمایه اولیه 10 میلیارد دلاری از هر کشور آغاز به کار می‌کنند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد چندین کشور از جمله اعضای بریکس و سایر کشورهایی در حال توسعه امیدوارند که این بانک بتواند از سرمایه‌های مالی عظیم چین استفاده کند، در حالی که چین امیدوار است چنین بانکی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم تجاری کمک کند. در کنار این بانک، اعضای گروه بریکس همچنین در تلاشند تا یک ذخیره ارزی خارجی به ارزش 240 میلیون دلار تشکیل دهند تا در زمان بحران‌های اقتصادی بتوانند از آن استفاده کنند. در همین حال پیش از آغاز این نشست، چین و برزیل توافق کردند تا به مدت 3 سال حدود 30 میلیارد دلار در سال از تجارت دو جانبهشان را با ارزهای خود مبادله کنند. این بدین معنی است که این دو کشور که از بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند، نیمی از مبادلات خود را خارج از حوزه دلار انجام خواهند داد. خبرگزاری‌ها می‌نویسند که به دلیل بحران در سوریه، سران 5 کشور همچنین به این موضوع می‌پردازند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پیامی به کشورهای عضو بریکس از آنها خواسته است تا با دخالت خود به خشونت‌ها در سوریه پایان دهند و راه را برای آغاز گفتگو باز کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو با یک گزارش مرتبط با ایران ادامه میدیم. وزارت کشور عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که فرد ایرانی بازدار شده به اتهام جاسوسی با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط مستقیم بوده. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این موضوع رو ادعا خونده و اون رو رد کرده. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری‌ها، بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی حاکی است که ایرانی بازداشت شده همراه با 16 تبعه عربستان سعودی و 1 تبعه لبنانی در ازای دریافت پول اقدام به تحویل مدارک و اطلاعات مهمی درباره تأسیسات حیاتی آن کشور کرده بودند. به گفته این بیانیه، تحقیقات از اعضای این گروه همچنان ادامه دارد و اقدامات قانونی علیه آنان به اجرا درآمده است. در این میان به نوشته ای سایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رامین مهمانپرست سخنگوی این وزارتخانه بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی را ادعا توصیف کرد و گفت این ادعا سناریوی تکراری و بیپایه و اساس است. او افزود طرح این گونه ادعاهای بیپایه و اساس در رسانه ها فقط مصرف داخلی برای عربستان سعودی دارد. پایان نقل قول. عربستان سعودی سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که اعضای یک گروه 18 نفره را به اتهام جاسوسی برای یک کشور بیگانه بازداشت کرده است. منصور الترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی در این مورد گفته بود که بازداشت شدگان پیش از تحویل به مقام‌های قضایی بازجویی شدند. او اشاره کرده بود که این پرونده جاسوسی برای کسانی است که با یک شبکه جاسوسی مرتبط با یک کشور خارجی مرتبط بودند. سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی در آن هنگام نام ایران را مطرح نکرد. روابط ایران و عربستان سعودی در 3 دهه اخیر پرتنش بوده است. این دو کشور از جمله بر سر بحرین، سوریه، یمن، جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک و برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر اختلاف دارند. در این حال متهم شدن تهران به برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن باعث تیره تر شدن روابط این دو کشور شده است. روابط تهران و ریاض به ویژه در خرداد ماه سال گذشته دچار بحران شد که دولت عربستان سعودی گروهی از شهروندان ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. در پی این اعدام‌ها وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت عربستان سعودی را متهم کرد که بر محروم نگه داشتن بازداشت شدگان ایرانی از حق دسترسی کنسولی اصرار ورزیده و نسبت به آنچه عدم پایبندی ریاض به تعهدات بین‌المللی و موازین حقوق بشری خواند شدیداً اعتراض کرد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد در مورد رد سخنان وزارت کشور عربستان سعودی در مورد اینکه گفته فرد ایرانی رو به اتهام جاسوسی بازداشت کرده. ولی شما میتونید جزئیات بیشتر در مورد این گزارش رو از طریق سایت ما دنبال کنید، بخونید و همینطور میتونید نظراتتون رو در صفحه فیسبوک ما هم بنویسید. سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. برخلاف تعطیلات نوروزی، نامزدهای مقام ریاست جمهوری در ایران یکی بعد از دیگری با ابراز مواضع خودشون و همینطور اعلام مرزبندی‌های سیاسی خودشون با اصلاح طلبان وارد میدان رقابت میشند. فریدون زرنگار.
حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از آخرین کسانی است که در روزهای گذشته به صف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیوسته است. محمد حسن ابوترابی فرد در کنار منوچهر متکی، محمد رضا باهنر، مصطفی پور محمدی و یحیی آل اسحاق از اعضای ائتلاف موسوم به دو به علاوه 3 است. علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات هم شامگاه یکشنبه در اهواز گفت هدفش از حضور در انتخابات ساختن ایرانی قدرتمند، ریشه‌کن کردن بیکاری، مهار گرانی و تقویت پول ملی است. علی فلاحیان بر این نظر است که محمد خاتمی برای حضور در صحنه انتخابات باید موضعش را درباره به گفته او فتنه اعلام کند. از سوی دیگر حبیب الله عسکرولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری روز دوشنبه در جمع اعضای شورای مرکزی تشکل‌های عضو این جبهه در خراسان رضوی بار دیگر خواهان حل و فصل مسئله میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عسکرولادی در توضیح مواضع خود درباره آقای موسوی و آقای کروبی گفت این موضوع قفلی است که اگر باز نشود در انتخابات آینده هم دچار مشکل خواهیم شد. از حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، پرسیدم چه دلیلی برای این موضع‌گیری آقای عسکرولادی قابل تصور است. حسن شریعت مداری:
من فکر میکنم که از منظر معضلات کلی این نظام شاید این حرفهای آقای عسکرولادی بدون یک سیگنال مثبت از طرف آقای خامنه ای نباشه و ممکن است ایشان در حقیقت از زبان عسکرولادی به نوعی آبرومندانه از این معضلی که دامنگیر نظام هست و اون حبس آقای کروبی و موسوی است به نوعی آبرومندانه یا نسبتاً آبرومندانه میخواد بیرون بیاد و زمین نه را میخواهد جور کنه، از طرف دیگه میخواهد عکس العمل اون رو در هواداران خودش ببینه و همچنین در جنبش سبز میخواهد این عکس العمل رو بررسی کنه. اینه که از زبان آدم دستندرکاری مثل حبیب الله عسکرولادی دائما تکرار میشه و بازخوردهای اون بررسی میشه تا راه حل پیدا کنند. از منظر انتخاباتی ممکن است که رقیبی میخواهند در مقابل کاندیدای آقای احمدی نژاد، نه به این معنی که کاندیدای ریاست جمهوری بشند این دو نفر، بلکه به عنوان یک رقیب احتمالی که احمدی نژاد در محاسباتش اونها رو وارد کنه و همچنان یک تنه بر اسب مراد سوار نباشه و این خطر را حس کند که در صورتی که زیاد در مقابل ولی فقیه بایستد، آوردن رقبایی هم از جناح‌های مخالف ممکنه.
پس از انتقادهایی که به دخالت سپاه در انتخابات شده است، یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در واکنش به این انتقادها میگوید سپاه پاسداران حزب سیاسی نیست که بخواهد در انتخابات از افراد حمایت کند. بنابراین این اتهام به گفته او ناروایی است که به سپاه میزنند که سپاه دنبال آوردن کاندیداست یا دنبال کاندیدای خاصی است. سپاه وظیفه‌اش این است که امنیت انتخابات کشور را تأمین کند. به گفته یدالله جوانی، سپاه پاسداران در سال 88 نقش مهمی در به گفته او ناکامی فتنه داشت. اگر سپاه به موقع و به هنگام وارد صحنه نمی شد، معلوم نبود این اغتشاشات و ناآرامی ها چه پیامدهایی را به دنبال می داشت. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد رضا توی سرکانی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج هم روز یکشنبه گفت سپاه و بسیج در همه انتخابات برای برقراری امنیت و آرامش حضور فعال داشته و در کنار نیروی انتظامی این امنیت را برقرار کرده است و این به معنای دخالت در انتخابات برای طرفداری از فرد خاصی نیست. از سوی دیگر اسفندیار رحیم مشایی، مشاور محمود احمدی نژاد که مخالفینش از او به عنوان رهبر جریان انحرافی یاد می‌کنند، در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا که روز یکشنبه منتشر شد گفته است مردم باید بدانند که دولت ذره‌ای در برابر هر تلاشی برای ایجاد خدشه به سلامت انتخابات کوتاه نخواهد آمد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد آخرین خبرهای انتخاباتی مربوط به انتخابات خرداد ماه آینده در ایران. دستیابی به اقتصاد بدون نفت یک بار دیگه به یکی از مهمترین شعارهای اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شده. بعد از پیام نوروزی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، رسانه‌های ایران بر اون بخش از پیامش تاکید کردند که خواستار دستیابی ایران به اقتصاد بدون نفت شده. همکارم حمید فاطمی در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا و استاد دانشگاه در پاریس، از او پرسیده که اصولا نفت در اقتصاد ایران چه وزنی داره؟
صادرات نفتی ایران، اهم از نفت، فراورده‌های نفتی، میانات گازی و همینطور فراورده‌های پتروشیمی، حدود 85% کل ارز حاصل از صادرات ایران رو تأمین می‌کنه و بر پایه ارزیابی‌های کارشناسی میشه گفت که دست کم نزدیک به 35% اقتصاد ایران مستقیم و غیر مستقیم در گروه صادرات نفتی است. بنابراین تولید ناخالص داخلی ایران اگر از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی محروم بشه 35% سقوط میکنه و کشور زمین میخوره. در حال حاضر ارزش پول ایران یا اون چیزی که از اون باقی مونده وابسته به صادرات نفتی است. بخش بسیار بزرگی از واردات کشور با تکیه بر نفت تامین میشه. بودجه ایران سر چاهای نفت بسته میشه. کسری بودجه با نفت تامین میشه. ارتش ایران با نفت میچرخه و این فهرست رو میشه ادامه داد. اگر ایران دیگه چند دهه گذشته با وجود همه سختی ها به منازلی که ما در کشورهای بسیار فقیر جهان سوم میبینیم مثل افغانستان یا بنگلادش شباهت پیدا نکرد، این رو مدیون نفت است.
اصولا آیا دستیابی به اقتصاد بدون نفت آقای خاوند از لحاظ اقتصادی هدف مطلوبی هست؟
اقتصاد بدون نفت اصطلاح غلطی است. کشوری که نفت داشته باشه دلیل نداره که چاهای نفت خودش رو ببنده، اونطوری که آیت الله خامنه ای بارها درخواست کرده. آمریکایی ها مثلا به تازگی به ذخایر عظیم نفت و گاز غیر متعارف دست پیدا کردن، میخوان به بهترین صورت ممکن از اونها استفاده بکنند. چه دلیلی داره ایران به اقتصاد بدون نفت رو بیاره؟ شعار درست دستیابی به اقتصاد فرانفتی هست، به این معنی که نفت به بهترین صورت ممکن مورد استفاده قرار بگیره، ولی در همون حال باید از نفت فراتر رفت و صنعت و کشاورزی و خدمات رو گسترش داد. اون چیزی رو که باید کنار گذاشت وابستگی مطلق به نفت است.
و آیا میتوان هم نفت صادر کرد و هم به اقتصاد پویا و پیشرفته رسید؟
من فکر میکنم که چنین چیزی کاملا امکان پذیر است. آمریکا در اواخر قرن 19 و نیمه اول قرن 20 یک کشور مهم صادرکننده نفت بود، ولی در عرصه صنعت و کشاورزی هم به اوج رسید. نروژ در حال حاضر نفت زیادی صادر میکنه، ولی در همون حال یک قدرت صنعتی و کشاورزی هم هست. امارات متحده عربی هم کم و بیش به اندازه ایران نفت تولید میکنه، ولی تلاش کرده در این سطح در جان نزنه و به همین سبب رو آورده به بازرگانی و توریسم. وضعیت زار اقتصاد امروز ایران رو نباید به گردن نفت بیاندازیم. مقصر کسانی هستند که نتوانستند از نفت درست استفاده بکنند و طلای سیاه رو تبدیل کردند به بلای سیاه.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس. حمید فاطمی از رادیو فردا با او صحبت می‌کرد. بعد از ادامه اعتصاب قضایی دو تن از درویش گنابادی که در زندان به سر می‌برند، شیرین عبادی فعال حقوق بشر در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواستار توجه بیشتر او به این مسئله شده. در این زمینه از حسین قوی می‌شنویم.
شیرین عبادی دارنده جایزه نوبل صلح روز سه‌شنبه در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار توجه او به مسئله اعتصاب قضایی دراویش گنابادی در زندان شد. خانم عبادی در این نامه از کسرا نوری و صالح الدین مرادی دو تن از دراویش گنابادی نام برده که در اعتراض به بازداشت وکلای خود از روز 27 دی ماه 1391 دست به اعتصاب قضا زدند و هشدار داده است که هر لحظه بیم حادثه ناگواری برای آنها می رود. شهریور ماه سال 1390 رسانه‌های منتقد حکومت ایران از بازداشت 4 تن از وکلای دراویش گنابادی به نام‌های مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی و امید بهروزی به همراه سه درویش دیگر به نامهای افشین کریمپور، حمیدرضا مرادی سروستانی و رضا انتصاری خبر دادند، در حالی که گفته می شد اتهام های آنان مواردی مانند توهین به رهبری، تشویش از آن عمومی و تبانی علیه امنیت ملی بوده است. این وکلا قرار بود در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شوند، اما آنها در اعتراض به نحوه بازداشت خود، شرایطی که در زندان داشتند و آنچه عدم صلاحیت دادگاه انقلاب خواندند، از حضور در دادگاه خودداری کردند و در پیان به سلولهای انفرادی منتقل شدند. این موضوع اعتصاب قضای کسرا نوری و صالح الدین مرادی را در پی داشت که در زندان عادل آباد شیراز محبوسند. خانم عبادی در نامه خود به احمد شهید می نویسد از آنجا که مسئولان قضایی هنوز به اعتراضهای این دراویش و وکلای آنان رسیدگی نکردند، آقای نوری و آقای مرادی از اول فروردین 92 اعتصاب قضای خشک را آغاز کردند و همکنون به گفته وی در شرایط وخیمی به سر میبرند. شیرین عبادی در این نامه از علیرضا روشن و مصطفی عبدی دو درویش گنابادی دیگر نامی برد که در ادامه این ماجرا اول فروردین اعتصاب قضای خود را آغاز کردند. شیرین عبادی با اشاره به سابقه چندین قرنی دراویش گنابادی که مسلمان و شیعه مذهبند نوشته است، آنها پس از تأسیس جمهوری اسلامی صرفاً به دلیل اعتقادات خود از سوی ماموران حکومتی تحت انواع فشارهای غیرقانونی از قبیل بازداشت، شکنجه، تحقیر، توهین و تهدید قرار دارند و چون ناامید از اجرای عدالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمی‌یابند، به ناچار دست به اعتصاب قضا زدند. خانم عبادی در نهایت از احمد شهید خواسته است این نامه را در پرونده دولت ایران ضبط کند و هنگام تهیه گزارش به آن توجه کند. احمد شهید از ژوئن سال 2011 میلادی به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران انتخاب شده و چندی پیش در این سمت ابقا شد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد دو تن از درویش گنابادی که در زندان هستند و اعتصاب قضا کردن و به تعداد اونها اضافه شده. بحث زندانی سیاسی هست و رشا حسنی ها همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پدرش زندانی بود که ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانهشان هجوم آوردند. او را با خود بردند و بخشی از وسایل شخصیش را ضبط کردند. روفیا بیدقی، دختر گودرز بیدقی، شهروند بهایی ساکن شهرستان سنگسر در استان سمنان است. او در پاییز سال 89 در پی افزایش فشار به شهروندان بهایی اهل سمنان بازداشت شد. خانم بیدقی در هفته‌ها و ماه‌های نخستین بازداشتش بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر تحت بازجویی بود. پدرش گودرز بیدقی نیز از اسفند ماه سال 88 پیش از او در مغازه‌اش بازداشت شده بود. مغازه پدریش پلم شد و پدرش به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به یک سال حبس و سه سال تبعید از شهر سمنان محکوم شد. یک سال محکومیت حبس پدر تمام شد که دختر برای اجرای حکم دادگاهی که به یک سال حبس او رأی داده بود در خرداد ماه سال 91 به زندان فرا خوانده شد. اتهامات روفیا بیدقی نیز با اتهامات پدرش مشترک بود: تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی. این شهروند بهایی در تابستان سال 91 توانست از چند روز حق مرخصی استفاده کند، اما همان مرخصی چند روزه برایش درد سرساز شد. پس از بازگشت به بند زنان زندان سمنان، روفیا بیدقی ممنوع ملاقات اعلام شد. بهانه مسئولان زندان برای ممنوع ملاقات کردن این شهروند بهایی انتشار گزارشی از وضعیت زندان سمنان در مدت زمانی بود که او به مرخصی رفته بود. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، مسئولین زندان به استناد اتهام نشر اکاذیب با هدف اخلال در نظم و امنیت اجتماعی خانم بیدقی و ژینوس نورانی دیگر زندانی بهایی محبوس در زندان سمنان را با نظر و رأی کمیسیون انضباطی این زندان ممنوع ملاقات کردند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست و میتونید با آرش حسنی از طریق این نشانی در ارتباط باشید. مرسی که با ما بودید. همراه رادیو فردا بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چی غنچه یه گل که غم به سینم و سر در نیارم یه نو کل غنچه یا که باغ مهرم نیم و وشم هم و شب ببارم یه نو کل غنچه یا که باغ مهرم بدیم و وشم غم و شوب ببارم.
خیلی چیزار پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم مسئله روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آتش جار بزنید عالم بدون یار بردن هبمم عشقی میرای سرای گفتن نتانه یار بردن هبمم هیار هیار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم بشه جار بزنید عالم بدونه یار بردن هبمم عشقی میرای سرای گفتن نتانه یار بردن هبمم هیار هیار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم حاضر به جنگم یار بردن هبمم بید از خنجر و اید از تفنگم یار بردن هبمم هیار هیار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم اگه عالم بیاد حاضر به جنگم یار بردن هبمم بید از خنجر و اید از تفنگم یار بردن هبمم هیار هیار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا. بر روی خط فردا.
رادیو فردای عزیز، این روزها که کارای آخر تزم رو میگذرونم، شما دوست جدید من و همدم من هستید. امیدوارم که همیشه مشوق و همراه همه ایرانیان باشید.
تبریک سال نو به زبان هلندی با هارت خفلیتیت ان وست وست فاتی درین.
این عید سعید باستانی را به شما همکاران عزیزتون و همچنین هموطنان عزیزم تبریک بگم. خیلی خیلی دوستتون دارم. امیدوارم امسال سال خوب، آزادی و رهایی باشه. دوستتون دارم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
Ey mahitavan, ya
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
تشتو دلمه تو وسون عشق یار، دل تنگ و انتظار، گل زده پاک دلمو بایت کنم با دل زار. که تشتو دلمه
فرداست. رادیو فردا.
خروشم بود آواز خلم فریازنم در جنب جوشم گویم از نک مردج گل من پشمه کروشم اخه می جانه کن پشمه کیم خانه بدوشم اخه می جانه کن پشمه کیم خانه بدوشم حسنه که مرداد زنه پشمکیه
کبکیه پشمکیه
وقتی فریا زنم حج گل مرداد زنه پشمکیه
کبکیه
پشمکیه وقتی امیر کشم کچ جغلن نزازلن دب زنه ده
علکیه
پشمکیم خانه بدوشم
پشمک
که چادر به سر چانه جویشته گره ایه حسنه کماره ننایه
بابا میرنه
ایه که خرویه بیگی بیلنگه ای پا گره ایه حجدون ماره چیلنگنی پا کره ایه اپلا کو چپل شپو
بابا اپلا کو شپل شپو
چیلنگ بیزیری لنگ هوا کره ایه اپلا کو شپل شپو
بابا اپلا کو شپل شپو
شنو